در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی انطقنی بالهدى و الهمن التقوى. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. انشالله که تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم باشه و خداوند متعال پشت و پناهتون. از قادر متعال بهترین ها رو برای تک تک شما مسئلت میکنم. به این سمت خدا خیلی خیلی خوش آمدید. حاجی عاملی سلام علیکم و رحمت الله، خوشحالیم خدمتتون.
و علیکم السلام و رحمت الله. محضر همه عزیزان خودم سلام و دعا و ارادت داریم و از خدای متعال لحظات خوب، توفیقات بزرگ و توشه های شایسته ابدیت برای عزیزان از خدای متعال مسلط دارم. ان شاء الله که لحظه لحظه های زندگیشون مزین بشه به رزوانون من الله اکبر.
ان شاء الله. چه دعای خوبی. حالتون چطوره؟
خدا رو شکر.
خوشحالیم خدمتتون هستیم. ما شعارهای نهضت عاشورا و قیام سید الشهدا رو هم سال گذشته و هم یک بخشیش رو امسال مرور می‌کردیم و نکته‌هاشو می‌شنیدیم و ان شاء الله امروز هم ادامه فرمایشات شما رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بررسی شعارهای نهضت بهترین قاب تصویر برای وقوف به حقیقت و نهضت است. هر دو طرف شعار دارن. اونها اینطوری نیست که بدون شعار اومدن. بنی و یه شعارشون بود اطاعه اطاعه اطاعه، یعنی اطاعت از امام عصر واجبه. با استخدام مفاهیم دینی اونها هم اومده بودن، چون بنی و با سیف غالب نشدن. یه وقتی بحث میکنه بنی عباس اینجوری بودن، اما بنی و با همین مفاهیم دینی وارد شدن و با افکار و اندیشه مردم بازی کردن و تونستن که مسلط بشن. شعارها رو که میخواستیم بررسی کنیم به اینجا رسیدیم که این شعارها رو جمع بکنیم یه بچه اشتراکی دارن. خصوصیات این شعارها رو بررسی میکردیم. یکیش این بود که همه این شعارها مستند قرآنی داره.
بله.
امام حسین از قرآن جدا نشده است و قرآن هم از امام حسین جدا نیست. پیغمبر ما فرمود است لن یفترقا. تمام حرفایی که امام حسین در این مسیر زده است همه مستند قرآنی داره و ما اونو برای عزیزانمون هدیه آوردیم. در این جلسه سخنان حضرت رو عرض میکنیم، آیش هم کنارش ذکر میکنیم تا معلوم بشه که نهضت نهضت قرآنی است، مطالبه مطالبه قرآنی است. و این بسیار مهم است که ما بدونیم که نهضت نهضت قرآنی است. اگه خواستیم یه هیئتی رو ارزیابی بکنیم باید ببینیم این هیئت چقدر سهم قرآنی داره. اگه بخوایم ارزش یه عزاداری رو تقییم بکنیم، مشخص بکنیم، اونم باید ببینیم چقدر سهم قرآنی داره.
یعنی میشه ملاک و تراز و معیار ما.
چون امام حسین غیر از قرآن حرفی نزد است و این برای ما بسیار مهم است که ببینیم که حدیث لن یفترقا خودش رو به طور کامل در کربلا نشون داده است. آقا رسول الله فرمودن که خدا به من کلمات جامعه داده، میتونم با یه جمله یه عالم حرف بزنم. یکی از اونها لن یفترقاست. یعنی عترت من از قرآن جدا نمیشه، قرآن از عترت جدا نمیشه. کسانی که تنها اهل بیت گرفتن گمراهی میفتن، کسانی که فقط به قرآن تکیه کردن اونا هم به قرآن به ضلالت میفتن. بنابراین ما باید کاری بکنیم که آقا رسول الله که فرمود انا اول وافدین علی ربی یوم القیامه، اول کسی که به محشر وارد میشه منم، بعد کتاب منه، عترت منه و امت منه، و من از امتم سوال میکنم، از تک تک آیات سوال میکنم، از عترتم سوال میکنم که چه معامله کردید با قرآن من و با اهل بیت من. حالا در اینجا ما وارد میشیم به این بحث بسیار بسیار مهمی است که حضرت اگر میگد که من اگر هیچ ملجعی پیدا نکنم بیعت نمیکنم، دستم و دست یزید نمیذارم. چرا؟ چون اون دستی است که به قرآن خیانت کرده، دستی است که با اون دست شراب خورده، دستی است که اون دست به نامحرم خورده، دستی است که با اون دست سر ناموس مردم باز کرده، دستی است که با اون قمار بازی کرده. حالا کسی اینا رو مرتکب بشه، بعد لباس مشکن بپوشه بیاد بگه که من عزادارم، این سر امام حسین کلاه نمیره. خود ما کنتم متخذ المذلین عزدا، خودش فرمود که من به اردوگاه خودم اشخاصی رو که مذلن یعنی اغواگرن در جامعه، زمینه اغوای مردم رو، جوانها رو فراهم میکنن، من اینها رو به اردوگاه خودم راه نمیدم. یعنی با اراده خدا کار کرده، با اراده خدا وارد شده و یه لحظه از اراده خدا هم جدا نشده.
یعنی حتما حضرت یه خط قرمزهایی داره و هر کسی رو واقعا تو جمع اون یاران خودش راه نیست.
بله، پیغمبر ما فرمود که امام حسین سفینه است، در هر اصلی میگد ارکب معنا. اما برای این ارکب معنا، ارکب معنا یعنی حضرت نوح گفت به پسرش که بیاد
سوار شید،
امام حسین هم هر لحظه دعوت میکنه به این سفینه، منتها ورود به این سفینه شرایطی داره که خودش ذکر کرده است. انشاءالله در این جلسه آینده من اون شرایطی رو که از
یعنی قابلیتی میخواد،
بله، که از فرمایشات خود حضرت استفاده شده که با این شرایط میتونه به سفینه من وارد بشید. چون هر فکری در عالم اسلام بگه ارکب معنا، اصلا یه کتابی نوشتن وهابیا سابقا در مکه پخش میکردن، اسم کتاب هست ارکب معنا.
چه جاله،
همه میگن ارکب معنا، هر فکر اندیشه میگه
بیایید با ما همراه
بشه ارکب معنا. حالا ما ببینیم که امام حسین با چه شرایطی میگد ارکب معنا. در این خصوص ما وارد میشیم که اون کارهایی رو که ما در عزاداری داریم، این عزاداری ها در خود قرآن هم خصوصیاتش رو در قرآن هم انشاءالله ما میخواییم اجرا بکنیم تا معلوم بشه که یک عزادار تجسم افکار اندیشه قرآنی است. یه جایی با قرآن فاصله بگیره نشد. حضرت زینب هم سلام الله علیها خطبه هایی که خونده از اول تا آخرش با قرآن تطبیق میشه. اگه میشه سر یزید داد بزنه بگه ابدیت وجوه هنه، سر حرم پیغمبر رو وای کردی، صورتشون رو وای کردی، این برای خصوصیت یزید که نبوده است، این برای هر دوره بوده است که کسی که ابداع وجه میکند بالاخره ناموس مردم سرش رو باز بکند، ناموسش با هفت رنگ آرایش بیاد در خودش رو در ملع عام نشون بده در برابر نامحرم. یعنی محصور در زمان نیست، کلماتی که امام حسین گفته است محصور در اون عصر نیست، چون قرآن محصور نیست. در یفترقا هزاران صحبت ازش استفاده میشه، قرآن را نمیشه تحریف کرد، اینا را هم نمیشه تحریف کرد، با قرآن نمیشه تحدی کرد، با اینا هم نمیشه تحدی کرد. قرآن مصدر تشریع، اینا هم مصدر تشریع، قرآن بزرگتر معجزه است، اینا هم معجزه است. خود امیرالمومنین معجزه رسالت خاتمیت قدرت روحی پیغمبره که سلوک را نگاه بکنه. در این خصوص ما عرضم خدمت شما این بحث از اینجا شروع میکنیم که اگر ما در عزاداری ها توسل میکنیم به حضرات معصومین، چرا به قرآن توسل نکنیم؟ چرا به آیات قرآن توسل نکنیم؟ اگر نگفتن خذ من القرآن ما شئت لما شئت، از قرآن بگیر هر آیه که خواستی برای هر حاجتی که خواستی،
این عظمت قرآنه.
آثار این که این کلمات آثاری داره، خالق این کلمات خداست، یه جایگاهی در کائنات داره این کلمات. این با 70,000 گاهی فرشته نازل میشد، مثلا سوره انعام. پیغمبر ما قشرا عرض میشد وقتی آیه نازل میشد، که مرحوم صدوق میگه اینا همه در اصل تخاطب با خدا بود که اون حالت عرض میشد. خب وقتی یه کسی گرفتاره به اهل بیت هم توسل بکنه، یه سوره اما یتساءلون هم به یاد امیرالمومنین که منصور به امیرالمومنین است بخونه، یا سوره والفرج که
منصور به سید
الشهدا بخونه، یا سوره هل اتی را بخونه. اون زمانی که من گرفتارش سخت کرونا بودم، هم به امام حسین توسل کردم، هم دو تا سوره رو، مخصوصا بله سوره اما یتساءلون و سوره انسان رو مداومت کردم. یا مثلا میگیم که اتخیل یا ابوالفضل،
یا ابوالفضل
خیلی خوبه، اما چقدر خوبه که ما یه اتخیلی هم بگیم به قرآن، به پناه ببریم به قرآن، چقدر خوب است. اصلا یه دخیلی بگید برای که دم در خدا قرار بگیرید، بگید دخیلو که یا الله، اینجا هم کنارش باشه، بگی که الهی عبدک به بابک، اقامت الخصاصت بین یدک، یقر او باب احسانک به دعائه، فلا تورد انی به وچه کرکری. میدونی چقدر انسان را تصفیه میکنه؟ میدونی چقدر سیانت میاره؟ یه جمله است برای در طول روز شما رو تضمین کرد، یه دغدغه قدسی برای شما درست میکنه، نه صرفا از ترس از آتش جهنم، اینطور نیست. اون جمالی که خدای متعال مکشوف میکنه برای شما و شما رو بیقرار خودش میکنه، دیگه امکان نداره انسان خطایی انجام بده. مدعایا رو گوش میدیم، خیلی خوبه. چقدر خوبه که در ماشینهای ما صدای خوب، صداهای خوب تعطیل هم باشه، که آثار روحی داره. همین که شما میشنوید که محدود شدید با قرآن، فردا همین قرآن میشه برای شما شافع مشفع، همچنان که امام حسین شافع مشفعه. کسی که به زیارت امام حسین رفته بهش میگن دست هر کسی میخوای بگید ببر
بهش.
یعنی گاهی در علما هم چه چیزی نیومده است، عالم که شفاعت میکنه، در ظاهر امام حسین این تعبیر عجیب اومده است، حوز به ید من شد. بنابراین این تعبیرات رو قرآن همینطوری وارد بشه به عزاداری ما، ببینید چقدر نورانیتش زیاد میشه.
می فرمود قرآن آسانسور بهشته،
بحبه.
بخون برو بالا،
اقرا و ارقا.
بله، منتها ما یه اتفاقی که برامون افتاده آقای عاملی، هنوز اون انسی که باید با قرآن پیدا نکردید، یعنی یه رشته الفتی لازمه، یه زلفی گره بزنید.
اون متفرع بر این است که کسی باشه لذت قرآن رو برای ما بچشونه. آقای مطهری میگه که من لذت نهجل بلاغه را از آمرزلی شیرازی گرفتم،
خدا هر دوشون رحمت.
چقدر آرزو دارم کسی اینجوری من رو با قرآن آشنا بکنه.
چه خوب.
شهاب الدین سهروردی میگه من از قرآن فقط دو تا سوره را بلدم، اونم از مدرسه یاد نگرفتم، استادم به من یاد داد. اگر انسان خودش اراده داشته باشه، اشتهای جدی داشته باشه و درسای معرفتی هم حاضر بشه، این در باز میشه، دیگه هیچ وقت نمیتونه از قرآن جدا بشه. قرآن نورش سیطره پیدا میکند در شؤون تمام شؤون زندگیش، که حضرت فرمود هر کس قرآن رو جلوی خودش قرار بده قاده الی الجنه، از دستش میگیره، خودش که فرماندهش میشه، فرمان میبرد بهشت. اگر پشترش بندازه ساقه او الی النار، یعنی حقیقتش این است، نه که قرآن این کارو بکند، یعنی از این مفاهیم عرشی کسی جدا بشه، نگاهش به کائنات اون نگاهی نباشه که قرآن دستور کرده، طبیعی است که میگه بزن بر تبلیغ بیاری
که آن هم عالمی داره.
حالا اون تطبیقات رو داریم ادامه میدیم، از اهل بیت ما شفا میگیریم، متوسل میشیم و خدای متعال فرموده برید سراغ اونها، ولو انهم ازلمو انفسهم جاوکه و استغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم. خب از قرآن هم شفا بگیریم، خدای متعال صراحتا گفته و ننزل ملل قرآن ما هو
شفا
للمؤمنین. باز قرآن در زندگی ما حال اصلا در سوره حمد وارد شده که ممکنه که کسی سوره حمد بخونه اون حادترین بیماری که پیدا شده است که حالا چون استبعاد میکنم من جزئیاتش وارد نمیشم، ممکن همین سوره حمد سبعا من المثانی کل قرآن جمع است در این هفت آیه، یعنی هر آیه قرآن دستش بذاری به یکی از اینا برمیگرده. مفاهیم قرآن هر کدوم دست بذاری به این برمیگرده.
دریای برای خودش.
یک کسی باشه سوره حمد رو تفسیر بکنه، حضرت امام که تفسیر عرفانی داشت، کلماتی که انتخاب شده، ترکیبی که انتخاب شده، تقدیم و تأخری که انتخاب شده، تفریعاتی که انتخاب شده، التفاتی که درست شده، شما الحمدلله رب العالمین غایبه میگی یهو میگی یا جناب شد تخاطب، همه حساب شده است، اونقدر حساب شده است. چرا با هم شروع کرد؟ چرا مفهوم رحمان و رحیم مطرح کرد؟ چرا مسئله ابدیت پیش کشید؟ یه سیر است انسان را میبره. عرضم خدمت شما گریه میکنیم برای اهل بیت، خب برای قرآن هم گریه بکنیم. الان دیدید که قرآن رو آتیش دادن، برای قرآن هم گریه کنیم.
اینم روزه است.
بله، آیات قرآن رو زیر پا میگذارن، اون که رباخاره آیات قرآن رو زیر پا گذاشته،
اینم روزه است.
اونو که بالاخره حالا از چه انگیزه داشته سرش رو کشف کرده 16 آیه قرآن رو زیر پا گذاشته است. در اینجور جاها همچنان که به امام حسین غیرت داریم، نسبت به قرآن هم ما غیرت داشته باشیم. چه میشد که در این دهه ما میمدیم رجزهای خودمون رو تغییر میدادیم، رجز قرآنی میکردیم تا ثابت رو کنیم که یا ابا عبدالله تو که لحظه به لحظه آیه خوندی. این بحث من شعارها آیاتش میگم. خدا امام حسین سوال میکردن چرا این کار میکنه؟ یه آیه میخوند. چرا این کار رفتی؟ آیه میخوند. من عرض میکنم خدمت شما، بگیم که یا ابا عبدالله ما هم قرآنی هستیم. ما در خودمون در اردبیل در دهه فورا رجز قرآنی وارد کردیم.
چه خوب، آفرت.
رجز یه دسته، یه رجز بخش رجز میخونه،
این دو دمه هایی که میخونه.
آره آره آره. حالا اجازه میدید که تیکشه بخونم؟
بله بفهمید.
بیز عاشق شهید صحرای نینوایه، منشور چلبراسی تو عمد بون نوایه، سوز برمشو چوسینه پیمان ساخلاروخ بیست. یعنی ما به ممکن پیمان بستیم که بعدی دادیم دست دستش گذاشتیم پیمان حفظش کنیم. زنان دوشنزه عشق قرآن ساخلاروخ بیست. جان میدیم ولی قرآن تا اون آخر جان خودمون قرآن ما حفظش میکنیم. اون دسته دوم میگه پیمانم زسادی حرف مخرس هست اشرار ما بکاره، به علای اونا خیلی رس هست. قلسون قسم قلسون قسم مرام سردار سربداره، قسم به مرام سیدی که سربدار هست. ایمنده فتنه‌لردن ایرانو ساخلاروخ بیست. قسم به سر امام حسین، به مرام امام حسین نمیذاریم ایران به فتنه بفته. امنیت ایران حفظش میکنیم، آخرش برای مهمه. اونو میخوام ترجمه کنم. باش جتسا جتسون، باش یعنی سر.
خب
اگه سر میره بره، باش جتسا جتسون بره، اما قرآن ساخلاروخ بیست، قرآن رو حفظش میکنه. این عزاداری میشه عزاداری آرمانی. اما بگیم که من با اونو کار ندارم، اومدم
من کار خودم میکنم،
بله برای غربت امام حسین گریه کنم برم. خب امام حسین در غربت، از غربت درش بیار بیرون، ما برای همین عزاداری میکنه. حالا در این خصوص ما یا امام حسین رو قطع کردم بدن مبارکش رو، جایی که قرآن رو قطع میکنم با شما اونجا حاضر بشید. اصلا قرآن رو قطع کردن که اومدن سر امام حسین رو شهیدش کردن، خودش در وسط میدان این آیه رو خوند. الذین جعلوا القرآن عضین، قرآن رو قطع کردن چیه معنیش؟ معنیش این است که یا حسین از آدار جای خودشه، عروسی ما هم تو سکیش جای خودشه، این عزاداری میکنه جای خودشه، نعوذ بالله مثلا یه جای شراب هم خورد جای خودشه. یعنی امام حسین بشینه در حسینیه نیاد بیرون، خدا هم در مسجد بشینه نیاد بیرون، حضرت عیسی هم در کلیسا بشینه نیاد بیرون. این طور نیست، اینها با شون زندگی ارگوهای جاودانه در رفتارهای اجتماعی. اینجوری تقطیع بکنید دیگه همون تقطیع است که با بدن امام حسین در کربلا. در کربلا قرآن تقطیع شد، چون که حقیقت قرآن بین دو جلد نیست که سما و رسنا الکتاب الذین استفینا، قرآن را به ارث گذاشتیم. اگه اینه، این که همه جا هست، پس قرآن کجاست؟ بعد با آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، خدا میگه قرآن من فی صدور الذین اوتوا العلم است،
اصل قرآن.
اون سینه رو پایمال کردن در کربلا، قرآنی که سینه ای که از آدم تا خاتم جعل تو خازن وحیش، تمام وحی اونجا جمع کرده بود خدای متعال، حدیث قدسی است. بله، ولذا ما با حقیقت قرآن باید خودش رو در همه جا نشون بده. اگر امام حسین رو تیرباران کردن ما داریم گریه میکنیم، اگه قرآن رو تیرباران کردن اونجا هم باید گریه میکنیم، چون امام حسین از قرآن جدا نمیشه. امام حسین اگه تشریف بیارن بگن تمام کارهای من قرآنی بوده است، من اراده شخصی نداشتم، که به خدا گفتم اغننی به ارادتی که ان ارادتی و به تدبیری که ان تدبیری، خوشم میاد نیست. خیلی ها که سوال میکنی که چرا این کاره کردی، میگه خوشم میاد، یعنی اصل ادبار عقله، با عقل کار نداری. اونو وقتی بحث میکنم برشون
دنبال هوا و هوس رفتن،
خب خوشم میاد اگه بیاد یه کشور آتیش میزنه، یه تمدن آتیش میزنه، نفلی میکنه تمام ثروت کشور را اگه بخواد بگه خوشم میاد. عقلانیت بره کنار، جاش چی میاد؟ و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، اونجا که عقلانیت نیست رجس است، عقل کنار بذاری رجس است، پلیدی است. بله، یه وقتی یکی از خلفای بنی امیه با قرآن استخاره کرد، آیه اومد که بستفته و خواب کل جبارن انید، خیلی عصبانی شد، تیر برداشت با تیر قرآن رو زد.
الله
گفت اتو حددنی بالجبار العنید، حالا من میگم کجاست بیاد ببیند اصل تیر باران رو در روزگار ما ببینه. یعنی برای امام حسین که عشق بریزیم، برای قرآن هم عشق بریزیم. یک کتابی نوشتن وهابی ها، اسمش رو گذاشتن الدمعه علی التوحید. زرقاوی تو کوچه های بغداد را می رفت گریه می کرد، می گفت برای توحید گریه بکنن، در باطل خودشون، اون تعریف باطلی که از توحید داشتن، اینجوری متصلب بودند. امام صادق برای ضعفایش گریه کرده، راوی می گرفتم دیدم پاشو می زنه گریه می کنه، گفتم آقا برای چی گریه می کنی؟ گفت خدای متعال به خاطر کربلا غضب کرد، ظهور فرزندم مهدی رو به تأخیر انداخت، من در دوران غیبت به حال ضعفای شیعه گریه میکنم. پس ما هم باید به ضعفای شیعه حالشون گریه بکنیم. اونی که ضعیف فکری است، ضعیف فرهنگی است، ضعف اعتقادی است، ضعف مادی است، عزتش لطمه خورده است، مثل امام حسین که وقتی دفنش میکردن، امام سجاد دفن میکرد، بنی اسد سوال کردن این زخمهای کهنه چیه؟ امام زخمهای کهنه داره. خب پدرم هر شب از خونه میرفت بیرون برای فقرا که خودش رفته بود شناسایی کرده بود، خودش میرفت سراغ. شما حساب کنید مثلا از امروز من و شما شروع بکنیم این کارو بکنیم، چقدر طول میکشه که شونه ما زخم
کهنه بشه، زخمی بشه و بعدم کهنه بشه.
در قرآن نمیتونه بگی نؤمنو به وزن و نکفرو به وزن، در امام حسین هم نمیتونه بگی نؤمنو به وزن نکفرو به وزن. در اون لحظه حساس حساس در گودال قتلگاه مواظب است که خودش رو به صورت بکشونه به طرف خیمه ها، که چون در معرض نامحرم قرار گرفته اونو بذاره کنان بگیم نومنه گریه میکنه به اسارت اهل بیت. اگه قرآن اسیر شد نباید گریه بکنیم؟ امیرالمومنین فرمود ان حاضرتین که آنه اسیرن فی عیدل اشرار. شاید جالب گفته، گفته این دین اسیر بود دست اشرار. خب کسی اسیر باشه حرف خودش نمیزنه، چه حرف اون آقا رو میزنه که اسیرش کرده. من دیگه حرف حرف قرآن نیست، اما به نام قرآن. اصلا یکی از عللی که امام حسین اومد کربلا همین بود که دین ابزار شده بود برای اشرار
و دین اسیر دستش بود.
دین آه و دین الله دخلا. اونقدر این جمله نفیس از یک کتاب کامل بنویسی جا داره که تمام با قرآن کار کردن بنی امیه تا با مفاهیم قرآنی کار کردن، با مفاهیم قرآنی عواطف استخدام کردن و کارشون رو پیش بردن. بلزاش دین شد دین دخلن، یعنی دینی که معیوب است، داخل شدن و خراطی کردن، تحریف کردن به نفع خودشون،
اونجوری که خودشون میخواد.
بله بله. حالا یه مفهومی داریم به نام استقلال، نه استقلال، استقلال. یعنی مفاهیم دینی رو به غل و زنجیر کشیدن، آیات رو به غل و زنجیر کشیدن، یعنی تلاعب با آیات، آیات رو استخدام میکنه برای مقاصد خودش. الان در روزگار ما اونقدر این عجیب است، اگه بخوام بحثش رو بشم ساعتا باید آیه بخونم برای شما. بله.
و انحرافای بزرگ بدعت ها از همین جاها شروع میشه.
بله. فرقه ها، ابن تیمیه یه حرف خوبی داره، میگه تمام فرقه های باطل از قرآن درست شده. تعریف مرجعیت علمی بره کنار، اینجوری میشه دیگه. ادخل الارض المقدسه التي كتب الله لكم، خدا مقدر کرده که باید وارد بشید به این شهر. چرا وارد نمیشید به این شهر؟ میگید برو خودت با خدایت دعوا کن. اینو برداشته یه مفتی گفته این آیه میگه كتب الله لكم، خدا فلسطین رو نوشته به نام یهود. پس یهود غاصب نیست، فلسطین غاصب فلسطینی. ببین ببین چقدر از این آیات،
اینم یه جور قرآن به نیزه کردن دیگه.
بله. همان استقلال.
بله.
لا تقتلوا انفسکم و من یفعل ذلک عدوانا و ظلما، همدیگر رو نکشید. اگه همدیگر رو کشتید عدوانا و ظلما، یعنی نه از روی قصاص شرعی، میرید جهنم. اینه برداشته میگه لا تقتلوا انفسکم، خودکشی نکنید. هر کس عدوانا و ظلما خودکشی بکنه میره جهنم. پس خودکشی دو صورت داره، یکی عدوانا و ظلما، یکی پجاست. میگه من میرم انتحار کفار رو میکشم، این عدوانا و ظلما نیست که. این شد آیه انتحار. این آیه رو در اروپا همه جا می نویسن. ببینید قرآن دستور انتحاره. ببینید چه بلایی سر قرآن. ولذا حضرت فرمود ولایتنا قطب القرآن، ولایت ما قطب قرآن است. حضرت زهرا فرمود و جعل امامتنا امانا من الفرقه و نظاما للمله. مله یعنی شریعت، نظام شریعت با ماست. امام نباشه پرو پاشی درست میشه برای نظامی که برای شریعت درست کرد. حالا این تیکه هایی بود که خدمت شما عرض کردم که ما تطبیق کنیم همه مطالبی رو که در عزاداری داریم با همراهی قرآن بریم اونها رو جلو. الان سینه امام حسین رفته نشسته شمس.
بله.
علیه لعائن الله ما هم گریه میکنیم. اگر کسی بیاد روی قرآن، سینه قرآن بیاد بشینه، میشینیم. آقای مرشد نجفی میفرمودن که من در خواب دیدم در صحن اتابک رضا خان رفته روی سینه پیغمبر نشست. الان هم روی سینه امام حسین میشینن، فقط اون زمان نبوده. چون اون زمان سینه امام حسین رفتن گریه میکنیم، الان هم اگه کسی اومد سینه امام حسین نشست، الان هم گریه کنیم.
چجوری رو سینه امام حسین یا رو سینه قرآن نشستن؟
آفرین آفرین. آقای اشتهاردی اینو توضیح میداد، میگفت کار رضا خان کار روی سینه پیغمبر نشستن بود. اومد دستور کشف حجاب رو صادر کرد، سر ناموس مردم رو باز کرد، آیات قرآن رو تعطیل کرد، این رفتن به سینه پیغمبر دیگه. حالا اینجا قصه رسید، این مطلب به اینجا رسید، یه قصه عرض میکنم که این خوب جا بیفته.
بفهمید
حضرت عالی هم استعباد نکنید. اونم این است که در تعریف نوشتن که یکی از تجار میگه که رفیق من رفت مشهد، من در خواب اینه دیدم که یه نموسر رضا بالای زری هست و این آقا اومد از یه طرف که وارد زیارت زری شد یه نیزه به امام رضا زد، رفت از اون طرف، از اون طرف یه نیزه زد تا در اون زل آخر یه نیزه زد که ازت افتاد. من تعجب کردم این چه خوابی بود من دیدم. رفیقم که از مشهد برگشت خیلی تکونش دادم ببینم چه کار کرده اونجا، چیزی دستگیرم نشد. بالاخره خواب خودم رو گفتم، گریه کرد، گریه کرد، گفت الانی من رفتم که زیارت دیدم یه خانمی دستشو گذاشته، اون زمان شاک جدا نبودن، دستشو گذاشته زری خانم، منم دستمو گذاشتم روی دسته خانم. اون طرف رفت، اونجا هم دستمو گذاشتم روی دست
اون طرف رفت دوباره دستم،
تا اینکه در آخرین زل گفتم که تنها اومدی؟ گفت آره. گفت از کجا؟ تهران. همونجا قرار گذاشتیم که با هم برگردیم.
این همون ضربه آخره.
اونا حرف شخصی نه، حرفشون حرف قرآنه. چرا اون حضرت نوح به خدا میگه ربی اینی مغلوبون فنتصر، من مغلوبم تو پیروز شو. یه وقتی سر سفره حضرت آیت الله میلانی اینه به آزادش مطرح میکنه، میگه باید بگه ربی اینی مغلوبون فنصرنی،
کمکم کن،
نه که بگه فنتصر تو پیروز،
تو پیروز شو.
حضرت نوح میخواد بگه خدایا من که حرف شخصی ندارم، حرف تو رو میخوام یقلی امر الله بکنم، تو باید منو کمک بکنی،
تو پیروز شی منم پیروز شدم.
حضرات معصومین همه اینجورن، حرف شخصی ندارن. قلوبنا اویه تو مشیت الله، فرمودن قلبهای ما لانه اراده خداست و ما یشاؤونه الا ان یشاء الله. حالا میخواییم به این بحث ها بشیم که تمام شعارهای ما مستند قرآنی داره، این از یه جهتن مخصوصا میخوام به بحث وارد بشم. اونم این است که بعضی از مفتی ها اومدن، مفتی های وهابی، گفتن که امام حسین کارش برخلاف شریعت بود. عجیب است، هر عملش مستند قرآنی داره،
بعد بگی خلاف شریعت،
برخلاف شریعت، شریعت پیرم برخلاف قرآن بود، برخلاف شریعت بود. اومده یک مطلب خطرناک هم استفاده کرده، گفته که رسول خدا فرموده هر کس به اندازه یک وجب از حاکم جدا بشه از دین جدا شده است. پس امام حسین از دین جدا شده، نعوذ بالله، نستجیر بالله. این عبارتش در یوتیوب هست، گفته که نعوذ بالله، نستجیر بالله، امام حسین نعوذ بالله غیر مسلمه، امام حسین اصلا مسلمان نیست. چرا؟ چون پیغمبر گفته به اندازه یه شبر از اطاعت حاکم جائر خارج بشه از دین خدا شو خدا حول عنه رفقت الایمان. ما الان این بحث وارد میشیم که بگیم همه چیزش قرآنیه، اون رو همه باطل میشه.
و چطور استثمار کرده بودن و ذهنها رو شستشو داده بودن که قربتن الالله میزدن.
بله، همون حرفی که اول زدم که بنی امیه با سیف با شمشیر حاکم نشدن، وارد ذهن مردم، باور مردم شدن، اینا رو دستکاری کردن و تونستن همه رو در اختیار خودشون قرار بگیرن. عایشه اعتراض میکنه به معاویه، این چه جرسومه فسادیس آوردی ولیعت کردی؟ گفت انه من قضاء الله من قدر الله، کار کار خدا، همون اعتقاد جبر الهی رو پیش میکشه، با جبر کاراش پیش میکشه، یه نباید اعتراض کرد. بله، حالا قصداش یه وقتی به یه تیکه وارد میشم، اقداماتی که کردن که تونستن از جهت اعتقادی کارشون رو پیش ببرن، خیلی بالاترین تأویل در تاریخ عالم اسلام در دوران بنی امیه. هر وقت به مشکل بر میخوردن یه آیه قرآن رو تأویل میکردن، کارشون رو پیش میبردن. در اون کتابی که الان عرض کردم، این کتاب کتاب خوبیست، تاریخ تأویل وارد شدیم، از زمان پیغمبر شروع کردیم، در خود زمان پیغمبر چه تأویلات باطلی صورت گرفت،
در زمان خود پیغمبر،
خود پیغمبر، بعد اومدیم رسیدیم به خلفای راشدین، این در زمان خلفا چه تأویلات باطلی صورت گرفته، بعد دوران بنی امیه، بعد از بنی امیه که تمام میشه تا الی زمان نه حاضر اومدیم این تعبیل ها رو همه رو جمع کردیم اونجا. و آثار تعویل چیه؟ با تعویل باطل که درست بشه چی میشه؟ چه آثاری داره در جامعه ما؟ آره اون اومده نوشته که حسین غیر مسلمه، مسلمان نیست، و دنبالش هم میگه حسین فقیه نبود که. اگه فقیه بود که قیام نمیکرد. الان همین اعتقادو دارن ها، بخشی از عالم اسلام که وهابیت میگن حسین تو خونش میشست اصلاحش بیشتر از قیام بود. وقت میگه که فقیه نبود، یک جوان جسور بود.
الله،
یعنی دشمنان امام حسین ردیف بکنی یکی از سخت‌ترین دشمنان اینا هستند. و ابن تیمیه یه حرف داره که میگه که من اقبح بدع الروافض اقامت المآتم علی الحسین، از زشت‌ترین بدعت های کشیه درست کرده مجالس عزاداریست، در حالی که پیغمبر ما از بدو تولدش روزه خونده به امام حسین، تا اون لحظات آخرم که میخواست دیگه به رفیق اعلی ملحق بشه باز امام حسین خواست روزه شام رو خوند. بنابراین اومدن یه جمله درست کردن گفتن که حسین قتل به سیف جده، حسین با شمشیر جد شهید شد، یعنی شمشیر یزید شمشیر پیغمبر بود، یعنی در گودال قتلگاه شمشیر شمر که با 12 ضربت سر مبارک رو جدا کرد شمشیر پیغمبر بود. دیگه ظلمت بالاتر از این، در همچه ظلمتی ارادت نشکنه، هنر این است.
و اینا از اون شمشیر و از اون اتفاقاتی که تو قصه کربلا افتاد به نظر من سهمگین‌تر و دردناک‌تره.
احسنت، چه جمله خوبی، چه نکته خوبی. یعنی دشمن است امام حسین که عمان سامانی به شیر کشیده، میگه که این دشمن اصلی است، دشمن اصلی امام حسین همین است.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم. انشالله به حق این روزها و شبها زیارت سید شهدا نصیبمون بشه و امیدوارم زائر کربلای معلا بشون. اونایی که از حالا بار سفر رو بستن انشالله اگر مشرف شدن سلام من حاجای عاملی و همه اهالی خوب سمت خدا رو محضر حضرت برسونن. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. عزیزانم امروز صفحه 392 قرآن کریم رو تلاوت خواهند کرد. بعد از تلاوت آیات با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد فعجل فرجهم. اشاره قرآنی امروز رو آقای عاملی بفرمایند و بهره مند بشیم و ان شاء الله خداحافظی کنیم.
سوره قصص آیه 54-55 و یلعون بالحسنة السیئة و مما رزقناهم ينفقون و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه و قالوا لنا اعمالنا و لكم اعمالكم سلام علیکم لا نبتغی الجاهلین. اونقدر آیه پربرکتی است، آیه اخلاقی است. خدای متعال چهار اصل مهم اخلاقی رو، اخلاق اجتماعی رو اینجا متعرض شده. اولش این است که سیئه رو با سیئه جواب ندید. بدی را بدی سهل باشد جزا. اگر مردی احسن الامن اصا. دریای فراوان نشود تیره به سنگ. عارف چو برنجد تون که آب است هنوز. سبکواران بشور آیند از حرف بی نغزی به فریاد آورد اندک نسیمی نیستانی را چون پر نیست خالیه. و مطلب دوم این است که یک چه خار نباشید و من ما رزق خانهام یا فقون خدا بندگان صالحش رو که تعریف میکنه این اوصافه دارم. سوم این است که از کار لغو اعراض میکنه. لغو یعنی نه فایده دنیوی داره نه فایده اخروی داره. مؤمن دنبال این کارا نمیره. چهارم این است که برای حرف جاهل حساب باز نمیکنه که متعاقب بکند یکیون بگه یکیون بگه. در روایت هست اون مقدار زهره که جاهل هنوز نریخته در بدن شما بیشتر از اونیست که ریخته. یعنی اگه دنبالش بگیری تو باختی. حالا ما فقط اولی رو توضیح میدیم که یک اصل اخلاقی بسیار مهم جزء مقامات هست که انسان کاری بکند که حسنه رو سیئه رو با سیئه جواب نده. فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. هر کس با عفو خودش باعث اصلاح بشه. در خانواده بین آقا خانم اختلاف درست شده. حالا کدوم برنده میشن؟ خانم برنده بشه یا آقا؟ ما برنده رو به این میدونیم که کاری میکنم که مثلا دو پا وجود در برابر من بشینه. نه، هر کس عفو بکنه. خدا میگه روز قیامت خودم شخصا جزای تو رو میدم. فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. اینو با کی عوض کردی؟ با تشفی خاطر دلت خنک کردی؟
تازه خیلی وقتم خنک نمیشه.
نمیشه. بیشتر گرفتار. روز قیامت خدا میگه هر کس ذمه من حق داره بلند شه. اهل معاشر تعجب میکنن مگه میشه کسی ذمه خدا حق داشته باشه؟ ذائقه دین ما رو میخواید بشناسید؟ روح کلی حاکم بر شریعت رو بخواد تشخیص بدید بسم الله همینه.
و اینا رو نمیگن آجا، نمیگن. یعنی این زیبایی های دین ما رو.
این همه طلاق در شرعه ما نیست. خدا رحمت کنه استاد ما رو آقای جعفرالهادی رو. ایشون میگفت یه کتابی نوشتم آن سوی زیبایی چهره اسلام. آن سوی زیبایی چهره اسلام. چقدر عنوان خوبیست. در روایت هم هست که اطلب الرفعت عند الله. یه مقامی هست پیش خدا، اونو میگن الرفعت عند الله. برید اونو پیدا کنید. چیه؟ العفو عما ظلمک. ان تعفو عن من ظلمك و توتی من حرمک و ان تسله من قطعک. کسی که ظلم کرده عفوش کنی، کسی که محرومت کرده محرومش نکنی، کسی که سله رحم قطع کرده رابطه رو تو قطع نکنی، چون همه برخلاف نفس است. هر کس برخلاف اشتهای نفس عمل بکنه، هر آیه مشکینی فرمودن هر مخالفت با نفس یه مقامی از مقامات روحی انسان میشه. اینجاست که ما احتیاج داریم که این ارزش اخلاقی رو روش خیلی کار بکنیم. پیغمبر ما ضرب المثل این اخلاق بود. لم ینتصر لنفسی قط. روز قیامت کفار میگن ای کاش یه شباهتی به پیغمبر داشتیم. ما که امتش هستیم این تیکه رو بگیریم الان روش کار بکنیم. لم ینتصر لنفسی قط. هیچ وقت تشفی خاطر در حقوق شخصی انتقام نگرفت. انتقام رو بذاریم کنار، در دعوا در صدد انتقام نباشیم. امام حسین از حرکتی که کرد از اول تا آخر، یه جا اگر پیدا کنه که انتقام گرفته است نه، اما اون طرف نگاه بگه همش انتقام بود،
به کینه.
امام حسین رو کشتی با بچه هاش شکار داشتی، امام حسین رو کشتی بدنش رو مسله کردی، امام حسین رو کشتی چرا سر مبارکش در شهرها گردوندی، امام حسین رو کشتی چرا خیمهش رو غارت کردی، اهل بیتش رو اسیر کردی. ابن جوزی در تلبیس ابلیس همه رو میگه از این باب است، عذاب انتقام. یه جمله بگم تمام، انشاءالله که این رو عزیزان از من یادگاری داشته باشن. حضرت فرمود لا تو داقو وزنن به وزنه، از هم دیگر وزن کشید مداقه وزن به وزن نکنید. تو این کاری کردیم من این کاری بکنم، من دعوت نکردی من هم دعوتت نمیکنم، تو فلان معامله رو کردی من هم این کاری میکنم. این نشون میده که طرف طفل است، نابالغ است. همه اندازه من به تو این است که تو طفلی و
خانه رنگین است. خیلی ممنون و متشکرم حاجی عاملی، مثل همیشه فوق‌العاده عالی. دعا کنید و انشالله خداحافظی کنید.
آقای میانجی میفرمودن در مسجد الحرام بودم، علامه طباطبایی با من بود. گفتم آقا چطور خدا را صدا بزنم؟ گفت با اون اسمی که انبیا صدا زدن. گفتم آقا اون چه با انبیا صدا زدن چه اسمه؟ گفت یا رب یا رب یا رب یا رب. قرآن بخونید همش پیغمبران میگن یا رب
یا رب.
رب دو تا معنا داره، یکی تکوینه که همه عالم تربیتش با خداست، مثل همجا که الحمدلله رب العالمین. اما رب یه معنایی هم داره که خدایا تو تربیت من دست توست. اون عنایات خواسته که در قرآن میگه واستنعت کل نفسی، خدا تو رو برای خودم درست کردم، یا ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا مخصوصا از مؤمن دفاع میکند، و هو یتولى الصالحین، امور صالحین خودش به عهده میگیره. اینم یه معنای ربه. اون دومی رو اراده کنید، اولی رو که برای تمام موجودات، اون وقت یا رب بگید ان شاء الله یه عزیزی وقتی بیاد اینجا توضیح بده که چرا مستحب نفس کامل بگی. یا رب در دعا هست که یه نفس کامل بگو یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب، اون رب بگو که نفست
تموم بشه بعد بیاد. خیلی خوب، خیلی ازتون ممنون و متشکرم. امروز از پیوند قرآن و سید الشهدا گفتید. یاد یک سحری افتادم، دمدمای صبح بود، گفتم به دوستانم که همه رفتند، شب قدر تمام است، ولی یه ترسیمی میکنه شاعر، میگه کسی آن سوی حسینیه نشسته است هنوز. همه رفتند، شب قدر تمام است، ولی باز قرآن به سرش دارد و هی میگوید به حسین ابن علی، به حسین ابن علی. امیدوارم که دستمون هم تو دست سید الشهدا باشه و انشالله قرآن بالای سرمون و اماممون و پیشوامون. در پناه خداوند بزرگ باشید تا سلامی دوباره و دیداری دوباره زیارت بکنیم حضرت رو. آقا ممنون و متشکرم از شما. السلام
عليك مني سلام أبداً ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.